5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. محمود احمدی نژاد در نامی دیگر به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید می شود. و چین نسبت به وقوع جنگ تجاری با آمریکا هشدار داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمود احمدی نژاد در چهارمین نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرده و ساختار قضایی را از عوامل اصلی نارضایتی عمومی معرفی کرده است. در این نامه که روز جمعه در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شد، از برگزاری محاکمات غیرعلنی از جمله برای حمید بقایی انتقاد شده است. حمید بقایی به اتهام اختلاس، تبانی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی، 80 ضرب شلاق و بیش از 43 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. آقای احمدی نژاد در بخشی از نامه سوم خود خواستار تعیین مرجعی مستقل برای رسیدگی به شکایات مردم درباره تخلفات دستگاه قضایی شده است. تشدید حملات محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه در حالی است که برخی از منتقدان رئیس جمهوری پیشین ایران موضع‌گیری کنونی او را با سکوت در برابر اقدامات قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوریش و سرکوب‌های سال 88 متناقض می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه جان بولتون را به جای هربرت مک‌مستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. بنابر گزارش ها این جایگزینی پیش از اتخاذ تصمیم گیری های مهم در مورد ایران و کره شمالی و در 9 آوریل 20 فروردین ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در سیاست گذاری و تصمیم های دولت در سیاست خارجی نقش تعیین کننده ای دارد. به گزارش رویترز، جان بولتون مشهور به داشتن مواضع تند علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی است. در تحولی دیگر، جان داوود از وکلای تیم حقوقی دونالد ترامپ در پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پنجشنبه از سمت خود استعفا داد. بنابر گزارش ها، وی جدی نگرفتن و عمل نکردن توصیه های حقوقی اش از سوی رئیس جمهور را دلیل کنارگیری خود اعلام کرده است. در پی اعلام آمریکا برای وضع تعرفه بر واردات بیش از 60 میلیارد کالای چینی، مقام‌های پکن نسبت به تغییر رویکرد آمریکا در این باره ابراز امیدواری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی چین روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به عقب‌گرد آمریکا از آستانه جنگ تجاری با آن کشور ابراز امیدواری کرد. در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به عدم تمایل چین نسبت به درگیر شدن در جنگ تجاری نوشته شده، با این وجود چین از مبارزه در این جنگ ابایی ندارد. با اینکه کاخ سفید دلیل وضع تعرفه جدید را تهاجم اقتصادی چین عنوان کرده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دوست خواندن کشور چین گفته است که دو کشور در حال رایزنی در این باره هستند. اما به ایران برگردیم، جایی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه همزمان با روز جهانی آب در پیامی ویدئویی در مورد کم آبی در ایران هشدار داده و گفته مردم به ویژه کشاورزان باید بدانند که چگونه با کم آبی زندگی کنند. به گفته آقای کلانتری، ایران ذاتاً کشور کم آبی است و متوسط بارش در آن به 200 میلی‌متر رسیده است که به گفته او حدوداً 1/4 میانگین جهانی است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مورد کم آبی در کشور هشدار داد و گفت ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش دستخوش خشکسالی‌های تغییر اقلیم شده است و افزود که در رابطه با وضعیت آب در کشور سال 96 یکی از بدترین ها در 50 سال گذشته بوده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این هشدار کم آبی به ویژه کشاورزان را خطاب قرار داد و گفت باید بدانند که چگونه با کم آبی زندگی کنند. عیسی کلانتری گفت که وجود ریزگردها در شهرهای مختلف به دلیل مسئله کم آبی است و هشدار داد که باید آماده شویم تا بتوانیم شرایط زندگی خودمان را با کمبود آب سازگار کنیم. او گفت دوران پرآبی کشور به انتها رسیده. جمعیت به 81 میلیون افزایش و بارش 20% کاهش یافته است. او خطاب به ایرانیان تاکید کرد که این امیدواری وجود دارد که با همت مردم، آموزش‌های عمومی و تلاش کارشناسان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و محیط زیست، دانش مردم در مورد کم آبی افزایش یافته و چگونه زیستن با کم آبی در برنامه‌ها و اولویت‌ها منظور شود. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا این سخنان را شعارگونه تعبیر می‌کند.
ببینید، این بحث این که ایران دچار تغییر اقلیم شده، منابع آب ایران از بین رفته، نمیدونم ورشکستگی آب پیش اومده، یک بحث خیلی قدیمی، یعنی الان دیگه تثبیت شده، مسلم شده، همه پذیرفتن، اما ما هیچ واکنشی متناسب با این موضوع از سوی حاکمیت نمیبینیم. یعنی حتی سیاست‌های غلطی که از قبل تصویب شده بود، مثل بحث افزایش جمعیت، دو برابر شدن جمعیت، خودکفایی در کشاورزی، نمیدونم همین الان تو برنامه 6 اونا میخوان 96% مواد غذایی مصرفی در ایران رو در داخل ایران تولید بکنن، هیچ کدوم از اینا نشده. سیاست های غلط قبلی کلن ادامه داره. همه واکنشی که ما از دولت میبینیم همین صحبت های جورنالیستی هست، یعنی مثل جورنالیست ها توی تلویزیون، رادیو، روزنامه ها اینها مصاحبه میکنن، مردم رو تشویق میکنن. من نمیفهم مردم چه نقشی میتونن داشته باشن، چون بحث اصلی تغییر سیاست ها توزیع کشاورزی که اونم دست مردم نیست.
از سوی دیگر رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برزیلیا، پایتخت برزیل، در لحظه تحویل سال با حضور در سفارت ایران در کنار سفره هفت سین، ضمن تبریک سال 97 پیامی را خطاب به مردم ایران فرستاده و از آنها در مورد صرفه‌جویی در آب کمک خواست.
این فرصت رو قدر میدونم که از شما کمک بخوام. میدونید که سال 96 برف و باران زیادی نبارید و ما باید با کمک هم دیگه بتونیم این نعمت الهی رو، آب رو، کماکان در سال 97 به دست همه برسونیم.
او همچنین از هشتگ سازگاری با کم آبی نیز یاد کرد. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ.
من نمی‌فهمم، وزیر نیرو خطاب به مردم میگه بیاید کمک کنید سازگاری با کم آبی، یعنی چه کار کنن؟ کل آب مصرفی شرب و شهری و روستاها و اینا کمتر از 3%، یعنی مردم اگه کلا مصرف نکنن کمتر از 3% تاثیر داره. چند مسئله اصلی ما تو حوزه کشاورزی داره رخ میده، اون هست که داره ایران رو میخشونه. باز شده ایران که یکی از کشورهای اول تو فرسایش خاک باشه، یکی از کشورهای اول تو بیابانزایی باشه، اون هم فقط با تغییر سیاست‌های کلان حوزه آب حل میشه، فقط در اختیار حاکمیت مردم، هیچ نقشی توی اون ندارن.
رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده که او نیز با این نظریه موافق است.
من تعجب میکنم وزیر نیرو از کی داره استمداد میطلبه، از مردم یا از دولت؟ اگر از دولتی که شما جزو دولت هستید، دست از انتقال آب بردارید، دست از اینکه آب اینجا رو ببریم اونجا بردارید، بیایید سیستم های صحیح آبیاری رو برای کشاورزی استفاده بکنید. من قول میدم اگر از آبیاری قطره‌ای، بارانی و یا مه پاش استفاده بفرمایید، اون وقت ما آب برای رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها خواهیم داشت. این درخواستی است که مردم باید از دولت بکنن، بگن آقای دولت، خانم دولت، بیاید محبت بکنید و این سیستم های آبیاری ما رو مدرن بکنید. وزیر نیرو از کی میخواد؟ ما خانوم های خانه‌دار ما فقط و فقط 3% از آب مصرفی رو مصرف میکنن، 3%. 91.2% رو کشاورزی مصرف میکنه که به همون سیستم کوروش بزرگ دارن آبیاری میکنن. کی باید اینها رو ارتقا ببخشه؟ کی باید اینها رو مدرن بکنه غیر از دولت؟
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به رادیو فردا میگوید هرچند کشاورز ایرانی میتواند نوعی از کاشت را انتخاب کند که نیازمند آب فراوان نباشد، اما تا چه حد میتواند سیستم آبیاری مدرن را جایگزین کند؟
کشاورز ایران میتونه هکتاری 12 میلیون تومان خرج آبیاری قطره‌ای بکنه؟ مسلمه که دولت بایستی سیستم آبیاری ما رو درست بکنه. اون 90% سهم کشاورزی اگر بهینه بشه، مدرن باشه، تمام مشکلات ما حل میشه و این ربطی به مردم نداره. من نمیگم مردم برن شیر آبو باز بکنن، اتومبیل باهاش بشورن، به خاطر اینکه اون 3% آب که مصرف کننده استفاده میکنه، این آب تصفیه شده است، آب قابل شربه، اونو نباید هدر بدی، قبول. ولی عرض بنده این است که حتی اگر کل 3% هم صرف جویی بکنیم تأثیر نخواهد داشت. تأثیر عمده رو ما در امر کشاورزی داریم، کما اینکه دولت محترم در دور قبل قول داد که 40% از آب حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد لیتر بود، این رو بده به دریاچه ارومیه، ولی این قول انجام نشد.
ایران در حالی روز جهانی آب را پشت سر گذاشت که تنش‌ها بر سر کمبود آب مدت هاست که بالا گرفته است و اکنون به یک بحران گسترده بدل شده. به گفته مقامات ایرانی 355 از مجموع 600 دشت ایران بی آب هستند و بسیاری از دریاچه ها و تالاب ها خشک شدند که مهاجرت های ناخواسته را به دنبال داشته. به گفته برخی از تحلیلگران اعتراضات و درگیری های اخیر کشاورزان در اصفهان با ماموران آن هم بر سر کمبود آب نشان از جدی بودن و حتی امنیتی شدن موضوع آب در ایران دارد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. و اما در ادامه این بخش خبری رادیو فردا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
چهل و دو سال دارد و وکیل دادگستری است، اما هم اکنون به جای وکالت در زندان عراق به سر می برد. او 25 دی ماه در پی اطلاع رسانی درباره یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه بازداشت شد. چند روز پس از اعتراضهایی که به اعتراضات سراسری معروف شد و در جریان آن 25 تن در خیابانها کشته شدند و دست کم 3 تن دیگر هم در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. محمد نجفی پیگیر پرونده وحید حیدری بود، یکی از معترضانی که در بازداشتگاه عراق جان باخت. در شرایطی که مقام‌های ایران اعلام کردند وحید حیدری معتاد و فروشنده مواد مخدر بوده و در زندان خودکشی کرده است، محمد نجفی گفت که بررسی‌های چند روزش درباره این شهروند اهل عراق نشان می‌دهد او نه معتاد بوده نه فروشنده مواد مخدر. این وکیل دادگستری پس از اعلام این مطلب و مصاحبهش با برخی نهادهای حقوق بشری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وکیل مدافع محمد نجفی اتهام‌های مطرح شده علیه این وکیل دادگستری را 8 مورد اعلام کرد: تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اعتراضهای عراق. محمد نجفی پیشتر در مهر ماه سال 95 هم بازداشت شد و مدت 2 ماه زندانی بود. به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالبی انتقادی روی کانال تلگرام و صفحه فیسبوکش. به تازگی 9 وکیل دادگستری در نامه ای سرگشاده خواستار آزادی محمد نجفی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شدند. با این حال قرار بازداشت او برای دومین بار تمدید شد تا این وکیل دادگستری نوروز 97 را در زندان سپری کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت 6 عصر و برنامه ساعت 6.